ز تهران است شبکه رادیویی نمایش.
السلام علیکم یا علی ابن مسلم.
اللهم
صل
على علی ابن مسلم ترحم عبدك وغلي دينك المؤمن.
ایوان تو روی شامی خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریا که خانه خورشید.
صبح یعنی همه شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود، چشم دل باز کن، این بسته به افکار شما. صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. امیدوارم که هر کجا هستید در کمال صحت و سلامت باشید. آرزوی موفقیت برای همه شما دوستان عزیز رو دارم. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو در کنار خانواده سپری بکنید. دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه بعد که سایسار مهر به اتفاق همین برنامه رو میشنویم.
سایسار مهر.
حدود 10-11% بیمارانی که به بیمارستان پاشون باز میشه متاسفانه فوت میکنن و خب این آمار نگران کننده است.
به هر حال توی خیابونام که میایم باید رعایت کنیم.
از خودم نمیخواستم رن دندونم شکسته که هم برم پلو دکتر بچسبونه یا نه، که آنم نمیخواستم بیا.
خواهر من تو اداره بهداشته، از بهمن ماه تا حالا یک بار اونم سر خاک پدرم دیدی. ما هم به طریقی میخوایم کمکش کنیم.
این بیمارستان رسول اکرم هر روز حالا پرسنلش میان از اینجا خرید میکنن، میگن که وضعیت خیلی خطرناکه.
همکاران قدیمی و چند نفر به رحمت خدا رفتن.
فاصله گذاری اجتماعی، شستن دستا، زدن ماسک، به خصوص برای جایی که ترددم هست.
جایی اومده خرید که همه دوستان پروتکل رعایت.
اگر رعایت نمی‌کردن شاید وارد نمی‌شدم واقعیتش.
پول نقد هم می‌گیرین؟
پول نقد نه نمی‌گیرین. چون به خاطر که آلودگی زیاد شده، چند وقت می‌گرفتین دوباره چون آلودگی زیاد شده الان نمی‌گیرین.
حتما بعد یه مریضی چیزی بیاد سراغشون تا بعدش ماسک بزنن.
والا من الان رفتم فقط یه پرینت بگیرم. کار اونچنانی نداشت.
والا جلو مواد رو می‌خوام بشوریم، الکل پاشی کنیم.
من تو محیط عمومی وارد بشم ماسک می‌زنم، ولی زمانی که جایی هم که خودم هم میگم ببینید.
حداقل این که اگه ناقل باشیم یا بیمار باشیم رعایت کنیم که متین بقیه نشیم دیگه.
خواهش می‌کنم رعایت کنن همه، که ایشالله معلوم نمی‌کنه کی تموم میشه.
گفتیم جلسات به شکل ویدیو کنفرانس و به شکل مجازی برگزار بشه، خصوصا مدعوین از شهرستان‌ها و اطراف رو به حداقل برسونن. جلسات کاری هم سخت براشون تعیین شده که با حداقل افراد ضروری و حداکثر 40 دقیقه تا 1 ساعت جلسات برگزار بشن.
همکارای ما تو بخش بهداشت محیط چند تاشون که دوچار مشکل شدن دیگه توانایی بازدید ندارن. وقتی یه مردی یه خانمی نان‌آور خانواده هست یا با هم هزینه‌های زندگی رو تأمین میکنن، باید به فکر خودشون باشن، دچار بیماری نشن که اقتصاد خانوادهشون دچار مشکل نشه.
نگرانی عمده ما این هست که بعد از اتمام ایام سفر احتمال زیاد دوباره بازار این جشن ها و عروسی ها رونق پیدا میکنه و از همین الان ما باید این هشدار و در واقع آماده باش رو بدیم.
۶۹۵۴ 5881 871
واجه است.
ویروس خطرناکیه.
میتونست نباشه این عدد.
مردم بازن رعایت نمیکنن.
عاملش رعایت نکردن و اینا.
مسئولین هم یکم کمکاری دارن میکنن واقعا. همه جا بازه. مردم هم نسبت به قبل اون رعایتی که قبلا میکردن الان نمیکنن.
کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیزی کمیه؟ علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن، از پزشک و از پرستار و از مدیر و دائم دارن تلاش میکنن، کار میکنن. ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بدیم.
مثل هیچ کس.
یه سال فروشندگی، یه سال نونوایی، یه سال مکانیکی.
مثل هیچ کس در پرده اول.
مثل تماسای من.
بیمارستان چرا؟
مثل هیچ کس نگاهی به نسل نوجوان و روابط خانواده ها و فرزندانشان.
تازه الان میتونم بفهمم که علت افسردگی این آقای نوجوان چی بوده.
افسردگی؟
بله،
چی میگید خانم دکتر؟ پسر ما؟
روایت شنیدنی کودکان کار در مثل هیچ کس.
یه پسر خوشقلب، دهه 80، پر انرژی، عاشق تجربه کردن، ته رفاقت.
مثل هیچ کس در پرده اول رادیو نمایش.
یه جوری میگی احترام و بزرگتر، انگار 40 سال ازت بزرگترم.
ساعت پخش 16 شنبه تا 4 شنبه از رادیو نمایش.
وقت همه شما دوستان عزیز بخیر باشه. دوستان، نکاتی درباره ویروس کرونا خدمتتون میخوام عرض کنم، هرچند که همه شما دوستان عزیزم میدونم که واقف هستید به این موضوع، به این ویروس، ولی خب یه عده‌ای هستن که واقعا، البته کم هستن، که رعایت نمی کنن و این واقعا جای تأسف داره. دوستان عزیز، همطور که همه شما میدونید، متخصصین اعلام کردن زمانی که ماسک صورت در پی بارش باران خیس میشه دیگه کارایی لازم رو نداره. اونها تأکید دارن زمانی که ماسک مورد استفاده افراد مرطوب و خیس میشه باید بلافاصله تعویض بشه، چرا که دیگه نمیتونه مانع از انتقال ویروس میان افراد بشه. در آب و هوای مرطوب و بارانی تعویض مدام ماسک صورت بسیار با اهمیت هستش، یعنی اهمیت زیادی داره. زمانی که مردم در آب و هوای بارانی اقدام به خروج از منزل میکنن، ممکنه ماسکشون خیس بشه و مهم اینه که مردم نسبت به این موضوع آگاهی لازم رو داشته باشن. پس مراقبت کنید، به خصوص در هوای بارانی. میدونید ابتلا به عفونت حاد در کووید 19 نسبت به آنفولانزا بالاتر. طبق اعلام نظر برخی پزشکان، طیف علایم بیماری آنفولانزا و ویروس کرونا مشابه هستند، اما در بروز بیماری با علایم شدید تفاوت‌هایی با هم دارن و احتمال وخامت بیماری و ابتلا به عفونت حاد در کووید 19 نسبت به آنفولانزا بالاتره. می‌دونید اولین قدم برای کنترل هر اپیدمی کنترل تحرکات اجتماعیه، چون شیوع این بیماری جای شوخی نداره و بسیار هم جدیه. همه ما می‌دونیم سلامتی هیچ جایگزینی نداره. مردم باید در این زمینه واقعا همکاری کنن و در این روزها ضروریه که ترددهای خودشون رو به حداقل برسونن. البته مردم فهیم ایران درباره رعایت این هشدارها و توصیه‌ها بسیار جدی عمل کردن و از این بابت شایسته و در خور قدردانی هستن و انتظار میره که همچون گذشته پروتکل ها رو رعایت کنند و قطع کننده این بیماری خطرناک باشیم. عزیز، برای پیشگیری از بیماری کووید 19 میدونم که همه شما دوستان میدونید، ولی تکرار میکنیم برای اون دسته از عزیزانی که واقعا رعایت نمی کنن. مرتب دستهای خودمون رو حتما به صورت کامل با آب و صابون بشوریم، یا در جاهایی که دسترسی به آب و صابون نداریم با محلول های ضد عفونی کننده حاوی الکل تمیز کنیم. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون و استفاده از محلول های ضد عفونی کننده حاوی الکل البته ویروس های روی دست ها رو از بین میبره.
ستاد ملی مقابله با کرونا جزئیاتی درباره اعمال محدودیت های سفر از مبدأ یا مقصد برای 5 کلان شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را اعلام کرد. محدودیت سفر از هر شهر یا به شهر دیگر برای کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه که از اولین ساعات روز پنج شنبه 24 مهر ماه آغاز شده تا ظهر یک شنبه 27 مهر ماه پابرجاست و هر گونه سفر از این شهرها یا به این شهرها ممنوع می باشد. با حذف سفرهای غیر ضروری به سلامت جامعه و کشورمان کمک کنید.
بله، امیدوارم که همه ما رعایت کنیم که انشاءالله همه ما در امان باشیم از این ویروس خطرناک، حتما ویروس کرونا رو جدی بگیریم. خب دوستان عزیز، به ساعت 8:15 دقیقه داریم نزدیک میشیم، بریم سراغ نمایش بعدی که عنوان این نمایش هست پهلوان عبدالرزاق. 11 قسمت این نمایش رو شنیدید، امروز 12 قسمت رو میخواییم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم به مدت 16 دقیقه.
ای اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلام رضا قاسمیان، کارگردان حمید منوچهری.
قسمت پایانی. به نام خدا. با سلام خدمت شما مخاطبان و همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی. شنیدید که در عهد سلطانی ابوسعید پهلوان نامی وجود داشت به نام ابو مسلم. او که در کشتی و تیراندازی ید طولایی داشت، پهلوان پهلوانان دربار نیز بود. اما سلطان ابوسعید از اینکه او یگان پهلوان شهر است و هیچ کس قدرت هماوردی با او را ندارد، چندان خرسند نبود. پس به یکی از مشاورینش به نام امین الدین سپرد که قاصدهایی را به چهار گوشه مملکت روان کند تا پهلوانان نامی و قدر را به دربار خود بیاورد و به این وسیله اسباب قدر قدرتی خود را به نمایش بگذارد. امین الدین نیز که خود برادری پهلوان در شهر بیهق داشت، قاصدهایی را روانه کرد از جمله برای برادرش. از آن طرف پهلوان علی ابو مسلم که اوضاع را این گونه دید، رنجیده خاطر شد و تصمیم گرفت که برای حریفان بعدیش شرط بگذارد. شرط او این بود که هر کس طالب کشتی با اوست، باید بتواند کمان مخصوص او را بکشد و با آن تیر بیندازد. این کمان، کمانی بود بزرگ و با زهی سفت و محکم که هر کسی قدرت تیر انداختن با آن را نداشت. اگرچه این تصمیم به سلطان گران آمد، اما امین الدین مشاور او این کار را در نهایت به نفع دربار سلطانی او دانست و ابو مسلم همچنان حریفانش را شکست می داد. حتی غلام درشتندام قرتقمش تاجر که آشکارا جسعی بزرگ و ورزیده تر از ابو مسلم داشت. پس سلطان که آوازه برادر امین الدین را شنیده بود، او را مجبور کرد هر طور شده برادرش را پیدا کند و به دربار بیاورد. عبدالرزاق برادر امین الدین که در شهر بیهق تحت لوای قیام سربداران به مبارزه با مغول‌ها مشغول بود، ابتدا برای رفتن به سلطانیه مردد بود، اما بعد با خود فکر کرد در صورت پیروزی بر ابو مسلم و نفوذی که برادرش بر دربار سلطانی دارد، بتواند به نهضت سربداران کمک کند. پس با این فکر با یکی از شاگردانش به نام شازده راهی سلطانیه شد. اما از بد روزگار در میانه راه کاروانشان اسیر راه زنان شد. پهلوان عبدالرزاق توانست در یک مبارزه تن به تن با سرکرده راهزنان او را شکست دهد و او و تمام افرادش را دستگیر کند. پهلوان و شازده بعد از چند روز سفر بالاخره به شهر سلطانیه رسیدند و پس از درگیری کوتاهی که با نگهبانان دروازه داشتند، در مهمانخانه ساکن شدند. آنجا پهلوان عبدالرزاق عده‌ای از مردم شهر را دید که در محوطه بار مهمانخانه شب را به سر می‌برند. پهلوان از دیدن فقر و گرسنگی آنان متأثر شد و به سراغ بانی این فقر و بدبختی، یعنی قرتمش مغول، رفت و از او به تعداد افراد فقیری که در مهمانخانه دیده بود کیسه‌های زر گرفت و به فقرا بخشید. عبدالرزاق به دیدن برادرش رفت و توسط داروغه از موضوع کمان هم خبردار شد. اما برادرش از کارهایی که عبدالرزاق در طول یک شب اقامتش کرده بود خبردار شد و این باعث جدال لفظی دو برادر شد. عبدالرزاق به خدمت سلطان ابو سعید رسید. سلطان علارغم اینکه از کارهای عبدالرزاق سخت ناراحت بود، تحت تأثیر کار جوانمردانه او قرار گرفت و برای او شرط گذاشت که تنها در صورت پیروزی بر پهلوان ابو مسلم او را خواهد بخشید. مراسم کشتی برگزار شد و پهلوان عبدالرزاق توانست حریفش را با قدرت تمام شکست دهد و سلطان نه تنها او را بخشید، بلکه او را به مقام فرماندهی قشون نیز برگزید تا از محبوبیت او نزد مردم به نفع خودش استفاده کند. اما از آن طرف شازده از تصمیم عبدالرزاق ناراحت شد و به بیهق بازگشت. اکنون چند سالی گذشته است و پهلوان عبدالرزاق فرماندهی قابل اعتماد و قدرتمند شده است. و حال فرجام ماجرا.
پیغامت را بده قاصد.
قربان، این نامه از طرف برادرتان است. جناب امین‌الدین خواستند که نامه را بخوانید و بالفور جوابش را بدهید.
سوال یا خبرش چیست که اینقدر جوابش را با عجله می‌خواهد؟
شفاهن میتوانم خدمتتان بگویم، اما
نه سر کنم. خبر داخل این نامه صحیحه؟
بله متاسفانه صحیح است.
قربان، میتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده؟
همینجا اتراق میکنیم.
اتراق میکنیم، ایسید اتراق میکنیم.
از اسب پیاده شو، با من بیا دروغه.
باشد، اطاعت قربان.
چه شده قربان؟ چرا اینقدر مضطربید؟ این نامه حاوی خبریه برای من و تو. سلطان ابو سعید دیشب مرده.
چی؟ سلطان ابو سعید مرده؟
مرده.
خدای من خب الان باید چه کار کنیم؟ به قشون اطلاع بدیم؟ باید برگردیم؟
برادرم از من خواسته که به مأموریتمون ادامه بدیم.
خب همین کارو میکنیم.
یادت چند لحظه پیش ازم پرسیدی که جزو سربداران بودم یا نه؟
بله، ولی الان
گوش کن، جوابت اینه که بله بودم. ولی وقتی ابو مسلم رو شکست دادم و فرمانده قشون شدم، قسم وفاداری به پادشاه خوردم و تا همین الانم به قسمم وفادار موندم. گرچه همه دوستامو از دست دادم، ولی وفادار موندم. اما حالا با مرگ پادشاه دیگه هیچ دینی به کسی ندارم. چند دقیقه پیش تردید داشتم که وقتی رسیدیم به هر سربداران چی کار باید بکنم، ولی الان میدونم چی کار میخوام بکنم.
قربان این حرفا رو بسرت برای بعد. الان چی کار باید بکنیم؟
دستور برای اجرا میخوای؟ بهت میگم، با مرگ ابو سعید من دیگه اجباری ندارم که تو قشون بمونم. پس من از این طرف به سمت بیهق میرم و تو هم قشون رو بر میداری و پیش برادرم بر میگردی و بهش میگی که چی بهت گفتم.
یعنی شما میخوان به سر بدارم به پیوندید؟
نمیدونم، فقط میدونم که دیگه به سلطان تعهدی ندارم. آهای جوان.
چیه غریبه؟
غریبه؟ ببینم جوان، تو اینجا کسی به اسم شازده رو میشناسی؟
نه، چی کارش داری؟
خب اگه نمیشناسیش چرا باید بگم چی کارش دارم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. من یکی از رفقای قدیمیش هستم. میدونی کجاست؟
اسمتون چیه؟
بهش بگو عبدالرزاق.
عبدالرزاق؟ عبدالرزاق؟
بله، حالا میشناسیش؟
برو کنار اون مرده که لباس مشکی پوشیده بشین.
کدوم؟
اونها، همونی که اونجاست. حواسش به پهلو اونایی تو گوده.
آره خودشه. دست درد نکنه جوان. خسته نباشی پهلوان.
درمونده نباشی.
سلام شازده.
شمایی؟
خودم هم شازده. ناراحتی یا متعجب؟
بذار پهلوانا رو نگاه کنم.
پس ناراحتی؟
پهلوانا و تماشاگرا، یا علی مرشد، جمعا خسته نباشیم. استثنان امشب زورخونه رو زود تعطیل میکنیم. آقا مشتبا، به بابا بگو که امشب اونایی که منتظرشون بودیم رسیدن. یا علی، خدا نگهدارتون. یا علی، یا علی مدد. خسته نباشیم، خسته نباشیم.
این پیغامی که فرستادی رمزی بود؟
شنیده بودیم که یه قشون از سلطانیه برای کمک مغولا دارن میام. فکر نمی کردم به این زودی برسن. فکرم نمی کردم که فرمانده قشونشون برای جاسوسی و کسب اخبار بیاد.
یه لحظم گوش بده ببین من اومدم چی بگم، بعدش هر چی دلت خواست طعنه بزن. میدونم چقدر از دست من ناراحتی.
دست تو از روی مچم بردار و زودتر حرفت رو بزن و برو، اگر نبهت فرصت نمیدم.
باشه باشه، تا یه جاهایی حدس درست بود. من داشتم با یه قشون به این سمت میمادم، اما نه برای سرکوب. اگرچه هیچ فکری هم نداشتم که باید باهاتون چی کار کنم و چی بگم، اما تو مسیر یه نامه از برادرم به دستم رسید که خبر مرگ سلطان رو به همون داد.
سرکو، تو میخوای بگی که ابو سعید مرده؟
آره همینو گفتم.
توقع نداری که حرفتو باور کنم؟ ما کسایی داریم تو سلطانیه که بهمون خبر میرسونن، ولی همچین خبری رو ندادم.
وقتی به گوش کسان شما برسه، تازه با سریع ترین چاپارا، دو روز و دو شب طول میکشه تا به شما خبر بدن. مرگ سلطان تازه دیشب اتفاق افتاده.
خب
مثل این که از قصه‌ام خوشت اومده. به هر حال وقتی خبر مرگ ابو سعید رو شنیدم، دیدم دیگه لازم نیست به قسمی که خوردم پایبند باشم. پس من راه بیهق رو گرفتم، قشونم به دستور من راه سلطانیه رو گرفت.
خب با این خبرهای خوبی که دادی شاباش چی میخوای رفیق؟
شاباش؟ قدیما بیشتر برام احترام قائل بودی.
قدیما نوکر سلطانم نبودی؟ حالا یه شبه با مرگ سلطان خوف کردی اومدی اینجا چیکار؟
خوف؟ تو به من میگی ترسیدم؟
چی کار داری میکنی؟
دارم لباسمو میکنم. برو به دوستا بگو یه خوف کرده یه طرفدار سلطانو تو زورخونه گرفتم، بیاین بریزیم سرشو ناکارش کنیم. بذار مبارزه بینمون حکم کنه که کی خوف کرده.
برای چی اومدی اینجا؟
اینجا شهرمه، گذشتمه، هویتمه. میخوام برگردم کاری رو که نیمه تموم گذاشتم تمام کنم. تو هم یا این بحثو تمومش میکنی یا همینی که گفتم مبارزه میکنیم.
باشه مبارزه میکنیم، ولی فقط من و تو توی گود زور خونه.